ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان گرامی، امشب شنبه 12 خرداد 1397 هجری شمسی برابر 2 ژوئن 2018 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مدیر دفتر بهره برداری از تسلیحات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران میزان ذخایر فعلی آب در پشت سدهای تهران را 817 میلیون متر مکعب اعلام کرد که نسبت به روز مشابه سال قبل 295 میلیون متر مکعب کاهش داشته است. محمد شهریاری همچنین به خبرگزاری تسنیم گفته امسال میزان ورودی آب به رودخانه ها و مخازن سدهای تهران در خرداد ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشت. به گفته این مقام مسئول، این کاهش نشان می‌دهد که در تهران تقریبا به اندازه 1.5 برابر سد کرج آب کمتر از پارسال وجود دارد. در اوایل اردیبهشت ماه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران نسبت به جیره‌بندی آب در پایتخت ایران هشدار داد و گفت اگر روال کنونی تا سال 98 ادامه یابد و نزولات به همین اندازه باشد، بی‌تردید آب جیره‌بندی خواهد شد. مدیر عامل ایران ایر میگوید به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع شده و به گفته او باید چمدان چمدان پول بفرستیم تا سوخت را تامین کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه شیربافی در نشست دادستانی تهران برای بررسی عدل تأخیر پروازها به تحریم صنعت هوایی ایران اشاره کرد و گفت میانگین سن ناوگان هوایی ایران 24 سال است و وضع صنعت هوایی عراق و افغانستان از ما بهتر است. شرکت‌های هواپیمایی ایران بعد از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی در سال 94 بیش از 100 هواپیمای مسافربری به ایرباس و بوئینگ سفارش دادند، اما پیش بینی می‌شود بعد از خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها تحویل این هواپیماها به ایران با موانع جدی مواجه شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک فروند جنگنده F-7 آموزشی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در حوالی اصفهان سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا از قول یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد این جنگنده هنگام آموزش به دلیل نقص فنی در منطقه حسن آباد جرقویه از توابع شهرستان اصفهان سقوط کرد. بر اساس این گزارش، هر دو خلبان این جنگنده هنگام سقوط به بیرون پریدند و پس از فرود به بیمارستان منتقل شدند. به گفته این منبع آگاه، وضعیت جسمانی این دو خلبان نگران کننده نیست. بر اساس تصاویری که خبرگزاری تسنیم از محل لاشه هواپیمای سقوط کرده منتشر کرده، این هواپیما بعد یا در حین سقوط دچار آتش سوزی شده بود. دبیر کل ناتو اعلام کرد اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس استرانبرگ در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگر که روز شنبه منتشر شد گفت که اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته یه دبیر کل ناتو، تضمین امنیت اعضای ناتو شامل حال کشور اسرائیل نمی‌شود. وی همچنین تأکید کرد که ناتو در تحولات مربوط به صلح در خاورمیانه و درگیری‌های این منطقه مداخله‌ای ندارد. و تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال، تیم والیبال آرژانتین را با نتیجه 3-2 شکست داد. تیم ایران در هفته اول این رقابت‌ها در مقابل استرالیا به پیروزی رسید، اما در مقابل تیم‌های فرانسه و ژاپن شکست خورد. دکتر،
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. طرح مجدد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس به دنبال گزارش ها در مورد آزار جنسی عده‌ای از دانش آموزان. نامه اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در دوران پهلوی در نیویورک تایمز در نکوهش مواضع اعلام شده اخیر وزیر خارجه ایالات متحده در مورد ایران.
کسی هر نداره بگه مملکت من کش یا اینکه رژیم چش مردم باید تصمیم بگیره.
کشته شدن دو باربر مرزی دیگر در مناطق غربی کشور. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال گزارش رسانه‌ها در ایران مبنی بر اتهام آزار جنسی عده‌ای از دانش آموزان و شکایت حدود 15 خانواده، دوباره موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. لایحه‌ای که سالهاست در فهرست انتظار بررسی نمایندگان مجلس قرار دارد. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از بازتاب گسترده ماجرای تعرض به گروهی از دانش آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران و اتهام معاون آموزشی این دبیرستان، بار دیگر موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان بر سر زبان‌ها افتاد. لایحه‌ای که بیش از 50 ماده دارد و چند سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران تصویب شده، اما همچنان در انتظار بررسی نمایندگان مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در تازه ترین خبر، الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران بدون اشاره به زمان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفته که این لایحه هنوز در نوبت بررسی است. این نماینده مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همچنین با اشاره به اینکه پیش از این لایحه قانون جامعی درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران وجود نداشته و آنان تابع قوانین عادی بودند، گفته در صورت تصویب نهایی این لایحه مجازات مرتکبان کودک‌آزاری افزایش خواهد یافت. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، درباره اینکه آیا در صورت تصویب این قانون میتوان به پیشگیری از وقوع کودک‌آزاری امید داشت، میگوید:
تصویب هرچه سریع‌تر این قانون میتونه توجه عمومی رو به موضوع کودک‌آزاری و آزار جنسی کودکان جلب بکنه، اما در نظر داشته باشیم همه راه‌ها به قانون ختم نمیشه. بحثی که چندی پیش مطرح شده بود، آموزش سند 20C برای کودکان، یکی از مهمترین ابزاریه که میتونه از چنین آزارهایی نسبت به کودکان جلوگیری بکنه، اما با دخالت مقام‌های غیر مرتبط جلوی تصویب و آموزش این سند در مدارس گرفته شد که این خودش یکی از موانعیه که طی سال‌های گذشته مدام ما در خصوص جلوگیری از آزار جنسی با اون واقعا دست و پنجه نرم کردیم.
اما موضوع چگونگی مجازات مرتکبان جرم علیه کودکان و نوجوانان و تناسب جرم و مجازات پس از انتشار خبر اخیر درباره تعرض گروهی در مدرسه معین در غرب تهران، نگرانی گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و آنان خواستار روشن شدن مصادیق تعرض یا تجاوز جنسی احتمالی از سوی متهم یا متهمان پرونده این دبیرستان شدند. به خصوص بعد از درخواست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه مبنی بر بررسی سریع موضوع و اجرای حدود الهی در این باره. در همین رابطه روز پنجشنبه محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفت که مجازات مرتکب یا مرتکبان به گفته او تجاوز در دبیرستان معین تهران مرگ است و خواستار شتاب دستگاه قضایی در بررسی این پرونده شد. او در این حال گفت آن گروه از دانش آموزان مدرسه معین که اغوا یا به اکراه تسلیم فرد یا افراد متجاوز شدند و در یک شرایط اضطرار تن به اعمالی دادند، مجازاتی برایشان در نظر گرفته نمی شود. از نسرین ستوده، حقوقدان در تهران، پرسیدم که در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان آیا موارد آزار کودکان و نوجوانان به خصوص آزار جنسی طبقه بندی شده است؟
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، بله، آزار جنسی تا حدود زیادی طبقه بندی شده و تعریف شده با توجه به شرایطی که اساساً طی سالهای متمادی بحث کودک آزاری و همینطور بحث کودک آزاری جنسی از طرف مقامات رسمی اساساً تابو شمرده می شد، ممنوع اعلام می شد، با بی‌توجهی از کنار اون رد می شدن، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و بسته به این که موردی که تحت بررسی هست در واقع دست چه اعمالی زده باشه، بین 3 ماه تا 5 سال حد برای این موضوع در نظر گرفته شده. من هنوز جزئیات پرونده مربوط به مدرسه واقع در مرزداران رو نمیدونم. تا پرونده مطالعه نشه نمیشه اظهار نظر دقیقی کرد، اما مواردش در ماده 10 این لایحه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، پیش بینی شده.
این در حالی است که پرونده تعرض جنسی در دبیرستان معین تهران همچنان از سوی پلیس و نهادهای مسئول در دست بررسی است و هنوز به طور دقیق روشن نیست که مصادیق قانونی اتهام و ارتکاب جرم احتمالی از سوی متهم یا متهمان این پرونده چیست.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خانواده نقش بزرگی دارن، به نظر من همینطور آموزش و پرورش نقش داره، صدا سیما، رادیو، تمام اینا خیلی موثر هستن. ولی در مورد دولت‌ها یک پدیده هست اینجا که در واقع در کشورهای دیگه نمیدونم هست یا نه، هر کسی که به نوعی با کودکان و افراد زیر 18 سال کار میکنه باید از طرف دولت و پلیس چک بشه و بعد از چک شدن توسط پلیس بتونه با کودکان کار بکنه، حالا چه به عنوان مربی، معلم، راننده اتوبوس، مربی ورزش، حتی دربون، هر کسی که به نوعی با کودکان در ارتباطه، تا قبل از این که فیلتر نشه اجازه کار با بچه‌ها رو نداره و ایران هم باید همچین کاری رو انجام بدن، چون این پدیده در ایران سالیان سال بوده و همچنان هم هست و خیلی از افراد این اتفاق براشون افتاده و سکوتشون رو برای همیشه نگه داشتن و با کسی صحبت نکردن.
بچه‌ها وقتی که یه همچین موردی بهشون برمیخوره بعد برن به کی اطلاع بدن؟ نمیدونن چی کار باید بکنن. یه تابویی هستش، هی میگن اگر ما این کار کنیم نکنه باعث آبروریزی بشه، نکنه که ما مجرم شناخته بشیم. اگه آموزش درست ببینن میتونن درست تصمیم بگیرن و به موقع عمل انجام بشه، نه اینکه به صورت یه چیزی بمونه توی حافظه طرف، خودش آزار بده و نتونه این ابراز کنه.
من میخواستم به تمام کسایی که میگن ایران ممکنه پس از نارامی ها تبدیل به سوریه دیگه ای بشه عرض کنم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دلیل من این است که بر تو دنیا کشور دیگه ای به نام ایران وجود نداره که ایران تبدیل کنه به سوریه دیگه. به عبارت دیگه این روسیه نبود که سوریه را به اینجا رسوند، بلکه این پول ها، مهمات ها و نیروهای ایرانی بودند. روسیه حتی پول بنزین هواپیماهاش را از ایران میگرفت و پول مهماتش را که توی سوریه بمباران کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در آمریکا در روزگار شاهنشاهی پهلوی در نامه‌ای که در نیویورک تایمز انتشار یافته است و تاریخ 25 ماه می 4 خرداد را پای خود دارد، زیر عنوان گربه ها خواب موش خواهند دید، فکر آرزومندانه، نابخردانه، به شدت مواضع اعلام شده اخیر وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو در مورد ایران را نکوهیده است. رادیو فردا در گفتگو با اردشیر زاهدی انگیزه و هدف وی از انتشار این پیام را جویا شده است. اردشیر زاهدی در سوئیس:
هدف من از این است که حق نداره کشور خارجی وزیر باشه یا رئیس سیاهش باشه به مملکت من بگه ما ایران رو کشف. من نه اجازه میدم نه حاضرم باعث تأسف و ننگ یک مملکت که خودش بزرگ میدونه. مملکتی امروز بگه من به هیومن رایت حق ندارم، بهترین معروفترین در دنیاش بخواید، از اروپاش بخواید بگید، امریکاش، ایرانی ها تمام متخصصین در دنیا معروف شدن، در امریکاش هم همینطور. اون وقت این آدم که اونجا داره هست، زنش، بچهش، عمش که بخواد بره اونجا، میگه این حق نداره بیاد، جزء تروریست میدونش. این توهینه، بنابراین خلاف قانون حقوق بشره. منم باش بخواد اینجا همینطور که الان بتون عرض کردم کسی حق نداره بگه مملکت من کشف کنه یا اینکه رژیم چنج. رژیم چنج مردم باید تصمیم بگیرن، نه اینکه آقای ایکس یا ایگرگ یا پول اسرائیل یا عرب.
پیام شما آقای زاهدی با لحن و ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی انعکاس وسیعی در وسایل ارتباط جمعی داخلی پیدا کرده، حتی شاید بتوان گفت با استقبال هم روبرو شده، در حالی که برخی کارشناسان در خارج از کشور از اون انتقاد کردند. در این باره چه نظری دارین؟
اولا من به عقیده هر کسی در عمرم احترام گذاشتم میذارم و آخر این خطم که اینجا نوشتم شده عقاید مردم برای من محترم. هر کسی حق داره اونش که دلش بخواد بگه، اما این رو میگید من با دولت کار ندارم، من خونم زندگیم همه چیم ایرانه. امروز در مملکت که 80 میلیون 82 میلیون بیشتر تو این مملکت آدم هست، اون آدم ها برادر خواهرای خودم میدونن، هم خون خودم. من اینجا نشد بشم با آب خوب بخورم هم بشه ظلم بشه، به ایران ظلم شده، به ایران ظلم میشه و غیره. این جوان ها 60% در ایران تحصیل کردن، نداشتیم ما. 5800 تا دانشگاه هست نداشتیم، تعداد دورم کم بود. از این 60% 40% اشخاصی هستند که تحصیلات بالایی دارند، دانشگاهی هستند یا اواخر ارشد که دبیرستانی هستند. از این 40% 30% که همه یا تحصیل کردند یا دکترند، در مقام هایی هستند که برای خودشون کار میکنند، در مقام هایی هستند. از این 30 میلیون که اینه میگم، 20 میلیونش زنه. این یکی از افتخارات کدوم از مملکت همسایه ما اصلا این چیزا دارد. این نشونه شرافت بزرگی ایران و ایرانی رو نشون میده. اونها همشون برادر خواهرای من هستن. من به خودم اجازه نمیدم از اینجا بشینم بگم لنگش کن، نه. اگر شرف دارم، اگر از خارج کسی میخواد بره، اگر پول عربو سیاهی و اسرائیل نباشه، برنامه داره بیاد برنامهش رو به مردم بگه این برنامه من چجور میخوام برم. اینها بدون برنامه و که نشستن دروغ به مردم گفتن کافیست، زیاد گفتیم در گذشته، تموم شد.
آقای زاهدی، شما شاید تنها دولت مرد پیشکسوت ایران بودین یا دست کم از معدود مقامات ایرانی روزگار شاهنشاهی پهلوی که چنین
کردم به شاهنشاهم، به مملکتم و اون چی که خدمت کردم وظیفم بوده.
بله، که چنین موضعی رو
بوده خودم مقصر میدونم.
بله، که چنین موضعی رو اتخاذ کردین، اون هم با انتشار پیامی در یک رسانه آمریکایی نیویورک تایمز، این رو چگونه بازگو میکنین؟
بله، معتقدم ایران حقش بالا خودشه. بنده نمیخوام عراقی درست بشه که بگن این باید بره، بیان اون مملکت به کثافت بکشن، بعدم خودشون هم که میرن اونجا بگن نه دیگه اتون پیدا نکردیم. و اون آقای صدام بال خود بال مردمش بود یا خوب یا بد، اونا مردم اونا. این حرکات در قرن 21 قابل قبول نیست. آدم باید شرافتش، عقلش، وجدانش رو بذاره. برای من هر ایرانی، همینطوری با شما الان دارم صحبت میکنم، ما نمیشناختیم شاید هم دیگر رو، یا گردید باشی به هر صد رو بیاد یا دوبار، اما هر ایرانی از ایرانم به من زنگ زنگ میگم بله جورم، هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موصف میدونم، به هر ایرانی احترام بذارم. و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من، یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
اردشیر زاهدی بود، وزیر امور خارجه پیشین و سفیر پیشین ایران در آمریکا که اینک در سوئیس اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا. گزارش‌ها از استان کردستان، هاکیس روز پنجشنبه یک باربر مرزی دیگر یا به اصطلاح کولبر به نام کمال محمدی در مناطق مرزی بانه هدف نیروی انتظامی قرار گرفته و کشته شده است. بنابر گزارشی دیگر، پیش از آن هم در روز سه‌شنبه باربر یا کولبر دیگری به نام سلیم خلیلی در مناطق مرزی اشنویه به ضرب گلوله به شدت زخمی شده است. سومار صفاری، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان جزئیات را چنین بازگو می‌کند.
بر اساس گزارش رسیده به دست ما، صبح روز 10 خرداد ماه یک کولبر کرد به نام کمال محمدی و فرزند مجید اهل روستای سارو از توابع بانه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزی در پاسگاه سرداب کشته شده. به گفته این منابع آگاه، این گلبر به دلیل این شدت جراحاتی که داشته در همون لحظه جونش رو از دست داده و کشته شده و پیکر ایشون به بیمارستان سلیمانی عراق انتقال داده شده. در حادثه قبلیش هم که اتفاق افتاده در روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه، باز هم یک کولبر کرد به نام سلیم خلیلی از اهالی منطقه دشت بیل از توابع اشنویه در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شدند.
آیا کمال محمدی یا سلیم خلیلی در زمان حادثه مسلح بودند یا نه؟
نه، به هیچ عنوان. کولبرها کسانی هستند که به دلیل نبودن شغل ثابت در این مناطق به این شغل کاذب و خطرناک روی آوردن در این منطقه و هیچ گونه سلاحی نداشتن، مسلح نبودن. کولبرها در این مناطق مرزی کردنشین فقط موادی مثل مواد خوراکی مثل چای یا وسایل خانگی رو جابجا میکنن. نه، کولبرهایی که در این مناطق مشغول به کار هستن به هیچ عنوان مسلح نبودن.
موارد دیگه هم از کشته شدن باربران مرزی در مناطق کردنشین ایران گزارش شده یا نه؟
بله، متاسفانه اخبار مربوط به کشته شدن کولبران به یک اخبار روزانه در مناطق کردنشین داره تبدیل میشه که روزانه براشون اتفاقهای ناگواری میفته، یا بر اثر شلیک مستقیم گلوله یا کشته میشن، یا اینکه دچار جراحات سنگینی میشن و یا متاسفانه دچار بلایای طبیعی میشن، حالا یا سقوط از صخره هستش، دچار بخمن میشن و یا گرفتار مینهایی میشن که در مرزها کاشته شده و هنوز برداشته نشدن این مینها.
تلاش ها برای بهبود زندگی باربران مرزی چه نتیجه‌ای داده تا حالا؟
متاسفانه نتیجه‌ای داده نشده. در پی تمام تلاشایی که شهرهای مرزی دارن انجام میدن و نماینده شهرهای کردنشین اعتراضایی داشتن در مجلس، باز هم با وعده وعیدهای مسئولین در قسمت‌های بالای دولتی مواجه شدند. فقط و فقط وعده هایی دادن و بهش هیچ عملی نشده، من جمله بیمه کولبران بوده، ساماندهی برای حفظ کرامت و ارزش انسانی کولبرها بوده، هیچ قدم مثبتی در این راه برداشته نشده. نیروهای هنگ مرزی نمیتونن به این راحتی شلیک بکنن و یک کولبر رو بکشن. اونها اول میتونن ایست بدن، بعد شلیک هوایی داشته باشن و اگر بدونن که به کسی واقعا مشکوک هستن شلیک بکنن، ولی از کمر به پایین، نه اینکه طرفو در همون لحظه بکشن و دچار نخوت‌های شدیدی بشه که جبران نشه براشون. ولی متاسفانه مشخص هستش که از مراجع بالاتری دستور میگیرن که خیلی راحت و خیلی راحت جان یک انسان رو میگیرن در همون لحظه.
بالاتر از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مقامی در ایران نیست که حرفش خونده بشه. آیا فعالان مدنی خواهان بهبود زندگی باربران مرزی تونستن گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران رو درباره این عده برای پیشبرد هدف خودشون به کار بگیرن؟ این جمله که مراد او از قاچاق کار کولبر بلوچستانی نیست و به گفته او با این عده مبارزه هم نشه اشکالی نداره.
ببینید، خیلی از فعالین مدنی، فعالین حقوقی، نماینده های مجلس و حتی شهروندان این شهرهای مرزی واقعا اعتصاب کردن روزانه برای این موضوع، برای کشته شدن کولبرها، ولی باز بی نتیجه مونده، هیچ نتیجه ای نداشته. مسئولین فقط قول میدن، فقط وعده وعیدهایی میدن که هیچ عملی بهشون نشده و این روزانه داریم میبینیم واقعا چه شرایط سختی برای این کولبرها اتفاق میفته، چه خانواده هایی بی سرپرست میشن و باید چیکار کنن این خانواده هایی بی سرپرست. و کولبری در این مناطق مرزی زائیده عدم تقسیم عادلانه ثروت ملی در این مناطق هستش. این مناطق شامل برتری هایی هستش، میتونن به صورت خیلی درستی ازش استفاده بکنن، شغل ثابت ایجاد بکنن برای کولبران که به این شغل کاذب روی نیارن، ولی متاسفانه هیچ کاری انجام نمیشه، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. و کولبرها با همه این شرایط سختی که براشون پیش میاد باز هم مجبور هستن برای ارتزاق زندگی روزانشون دست به این کار بزنن، در حالی که در بین کولبرها، کولبر داریم ما، کودک هستن، سن 13 سال تا 80 سال کولبری میکنن در این مناطق. کولبران داریم که دارای مدارک دانشگاهی هستن، نخبه هستن و ممتاز، ولی متاسفانه هیچ کاری رو نتونستن به دست بگیرن و مجبور هستن که کولبری بکنن در این شرایط سخت.
سومار صفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان بود در استان کردستان. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجدداً آن قوه را مرجع نهایی تشخیص اتهام جاسوسی افراد ذکر کرده است. این اظهارات در حالی است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمود علوی قبلاً صلاحیت تشخیص موارد جاسوسی را از نظر کارشناسی بر عهده آن وزارتخانه عنوان کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا نقطه نظرات یک تحلیلگر سیاسی را در این خصوص جویا شده است. محمد علی توفیقی در پاریس.
فکر میکنم بیشتر از هر چیزی نشانه یک به هم ریختگی و اصطلاحاً شلختگی نظام فقهی حاکم بر ایرانه، که خب البته منشأش هم به نظر من برمیگرده به اختلافات جناحی و رقابتهایی که بین دستگاه ها و ارکان مختلف نظام وجود داره. یعنی در واقع به هماهنگی که اصل اساسی هر نظامه نشون میده که در حال حاضر از بین رفته. ببینید، این که گفته بشه قاضی باید جرم رو احراز بکنه اونطوری که از صحبت‌های آقای اژه‌ای به دست میاد هیچ اشکالی نداره و اساسا کار قاضی احراز جرم هستش، اما مسئله اینجاست که قاضی نمیتونه به تنهایی علم و اطلاع و احاطه کافی در همه زمینه‌های کارشناسی بر موضوعات پرونده‌های مختلفی که در دستگاه قضایی که الان ماشاءالله تعدادشون هم خیلی زیاد هست داشته باشه، و اینجاست که قاضی حتما نیاز به نظر کارشناسی داره. مثلا پرونده‌هایی که اتهام اونها هم جاسوسی هستش باز نیاز به نظر کارشناس هستش، و بر اساس قانون این کارشناسی به عهده وزارت اطلاعات، و عملا این نوع استدلال ها بیشتر ناشی از بازی های سیاسی و قدرت نمایی هستش، مردم توجهشون به اون قسمت ها بیشتر جلب بشه.
آقای توفیقی، ارزیابی شما از حوزه هایی که الان قوه قضاییه وارد اون شده و برخی ها رو متهم به جاسوسی کرده چه هست؟ این حوزه ها از جمله محیط زیست، مسائل هسته ای و دو تابعیتی ها هستند. چرا این حوزه ها محل مناقشه قرار گرفتند؟
این سه تا مورد، اینها مسئله هایی هستن که از حساسیت بالاتری برخوردارن، مثل موضوع هسته‌ای، و عملا امروز با توجه به مشکلاتی که در موضوع هسته‌ای پیش اومده، برجام تقریبا میشه گفت که از بین رفته. خب در صحبت های آقای خامنه‌ای هم مشخص دنبال یک مقصر میگردن، اونجایی که میگه پیروزی 100 تا صاحب داره و فقط شکسته که یتیمه. عملا اینا میخوان کاسه کوزه ها رو سر دولت بشکنن، در حالی که دستور نرمش قهرمانانه توسط خود آقای خامنه‌ای صادر شده بود. در موارد دیگه هم ببینید، مهمترین ویژگی این بحث دو تابعیتی ها و محیط زیست این هستش که در محور این فعالیت ها دستگاه های مردم نهاد هستن، جاهایی که حتی دولتی هم نیستن. مثلا یه عده از متخصصین یا حتی مردم عادی به دلیل حساسیتی که نسبت به حوزه ای مثل محیط زیست و مشکلاتی که جغرافیا و بستر محیط زیستی ایران پیدا کرده برای حل مشکلات این دارن تلاش میکنن، یک مقداری شک و تردید مخصوصا سپاه و اطلاعات سپاه که به نظر میاد در این مناقشه بیشتر سمت قوه قضاییه رو داره، و قوه قضاییه هم از بابت توجه به اطلاعات سپاه هستش که بی توجهی میکنه عملا به وزارت اطلاعات. خب سپاه هم از روز اول اساسا به ان جی او ها و دستگاه های مردم نهاد اعتمادی نداشت، معتقد بود که اینها به وسیله خارجی ها راه میفته برای اینکه مثلا خب یا از ما اطلاعات کسب بکنن یا مشکل ایجاد بکنن. من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اونجایی که اعتمادی بین در واقع دستگاه‌های مختلف و مردم وجود نداره، این بیشتر ناشی از اون هستش.
آقای توفیقی، به نظر میرسه در این چند سال اخیر و یا به عبارتی در دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی قوه قضاییه قدرت و نفوذش خیلی بیشتر شده و در بسیاری از حوزه‌ها الان وارد میشه، در حالی که در دهه اول انقلاب اینطور نبود. در ظاهر به نظر شما آیا این بست نفوذ قوه قضاییه ناشی از استقلال این قوه هست یا برنامه‌ای که رأس نظام برای این قوه هدف گذاری کرده؟
این که قوه قضاییه در یه مملکتی مستقل باشه و قوی باشه خب آرزوی همه مردمان اون مملکته و اصلا هم باید اینگونه باشه، اما مسئله اینجاست که به نظر میاد قوه قضاییه ایران داره این نقش رو بازی میکنه، یعنی در واقع نداره قدرت و نداره استقلال، یا حداقل این قدرت و استقلالش در مورد رقبای سیاسیش اجرا میشه، به خاطر اینکه همه میدونن که قوه قضاییه در برابر مثلا میگن امر رهبر و حتی بیتش کاملا مطیعه. مثال واضحش هم همین مسئله آقای سعید طوسی بود که متهم به کودک آزاری، بعدا نمایندگان مجلس اعلام کردن که در نتیجه اعمال نفوذ بیت در واقع ایشون مبرا شدن از این اتهام، در حالی که آقای خامنه‌ای همین هفته قبل در رابطه با این قضیه کودک آزاری هایی که در یک مدرسه تو تهران اتفاق افتاد مدعی اول شدن خودشون و گفتن حدود رو اجرا کنید. بنابراین در واقع رهبر ایران از این قوه بخواد به نوعی برای اعمال نفوذ خودش در سایر قوا و مخصوصا جایی که احساس بکنه زمینه های اون وجود داره استفاده میکنه عملا.
نقطه نظرات محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس را میشنیدید. پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.